بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هازه ساعه و فی کل ساعته ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فی ها طویلا. ان مولانا الامام الهادی ارواح العالمین له الفدا، من یزرع خیرن یحصد قبطه و من یزرع شرن یحصد ندامتن. حضرت فرمود تو این عالم هرچی بکارید اول متوجه خودتون میشه. فکر نکنید اثرات حتی تو این عالم به دیگران اول برخورد میکنه. اگر بذر خوبی بکارید خودتون اول منبسط زندگی میکنید، با سعه، با بهجت، با شادمانی، چون اینجوری خلق شدید. یه رابطه تکوینی است بین خوب بودن و آرام بودن. ولی از اونور اگر بذر بدی بکارید اولین کسی که متضرر میشه خودتونید، مرتب منقبض و پشیمان و ناراحت. لذا تو همین دنیا هم آثار چگونه زندگی کردن ما متوجه ما خواهد شد. و این اریده به هر ثالث فلهو و چون بناعن علا تمامیت قاعدت شک بعد الفراغ و تجاوز المحل. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو صفحه 310 وارد شدن برای قاعدت الیقین سه تا مفاد و مطلوب فرمودن. اولیش که فرمودن مفادش این باشه، مفاد قاعدت الیقین، ما هم دنبال اثبات حدوث باشیم، حدوث ما تیقن و سابقن، هم دنبال اثبات بقا و استمرار باشیم. معنای دومی که فرمودن اونی بود که 305 فرموده بودن، فقط اثبات حدوث، اثبات حدوث ما تیقن سابقن. حالا دیگه وقتی اثبات حدوث ما تیقن و سابقن شد، هر اثری که برای اون ما تیقنم و سابقن هست بار می شود. چه آثار در زمان یقین، چه آثار مترتب بر اون ما تیقنم و سابقن بعد زمان یقین. مثال برای زدیم، چون این خیلی فرق دو و سه مهمه، تکرار میکنم اینا از هم روشن بشه. اگر اومدیم گفتیم قاعدت الیقین ثابت میکند، چون دلیل حجیت دارد، ثابت میکند عدالت روز جمعه زید را، این اثبات عدالت به وسیله قاعدت الیقین سبب میشه هم اون نمازی که شما پشت سر او خوندید بشه درست، هم طلاقی که پیش او دادید بشه طلاق صحیح. اینا آثار همون زمان یقین هست. هم اگر شما اون زمان روز جمعه نذر کرده بودید، اگر عدالت زید در روز جمعه باشه، من یک هفته صدقه بدم به فقیر. چون الان قاعدت الیقین ثابت کرد عدالت روز جمعه زید را، شما تا یک هفته باید وفا کنید به این نظرتون، صدقه بدید به فقیر. برای اینکه روز شنبه شک کردید، ولی اینکه دیگه تو این معنا کاری به بقا و استمرار نداره، ولی این نذر صدقه به فقیر مترتب شده بود بر اثبات عدالت زید در روز جمعه، لذا بار میشه. تو سومین معنا مفاد اصلا کاری به اثبات حدوث ما تیقن و سابقا نداری. اینا مدعی هستن که فقط قاعدت الیقین میگه صحت اعمال ماضیه سابقا، یعنی اندل یقین، این مفادش. این اصلا کاری به حدوث ما تیقن و سابقا نداری. آخه میدید اصل دوسه کجا ظاهر میشه؟ اون نمازی که پشت رو خوندید طبقه این معنی میشه صحیح، ولی دیگه این صدقه روز شنبه یه شنبه دو شنبه اینا دیگه واجب نمیشه، چون صحت اعمال ماضیه رو این ثابت. بعد شیخ انصاری فرمودن حالا میریم ببینیم که به این سه معنا دلیل حجیت دارن یا ندارن قاعدت الیقین. اولی رو بحث کردن، فرمودن هیچ دلیل حجیتی ندارن. چرا؟ تکرار میکنم، به خاطر اینکه اگر بخواید از اخبار استصحاب وارد بشید، یا شما از کسایی هستید که میخواید بگید علاوه بر استصحاب میرساند این قاعدت الیقین به این معنا را، یعنی شمولیت این دوتا، خب این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، این مشکل. اگر بگید این اخبار نه استصحاب رو نمیرسونه، فقط قاعدت الیقین به این معنا رو میرسونه، باز شیخ انصاری فرمود این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون دو تا شکه با دو تا حکم کن. شما خواهید بگید لا تنقص فلیم زرا یقینی، یعنی هم حکم به حدوث هم حکم به بقا استعمال. این از تکلیف اخبار. اگر بخواید از راه خدمت شما قاعده فراغ وارد بشید، تجاوز وارد بشید، فرمودن اشکال این استش که یک، از جهت مدلول فراغ و تجاوز به شما این رو میگه آقا اون عمل انجام شده صحیح بود، این عمل انجام شده نه کاری به حدوث داره نه کاری به بقا داره، ثابت نمی‌کنه. دو، از جهت منات قاعدت الیقین، یقین سابقه، منات قاعده فراغ تجاوز محله، مناطشون هم یکی نیست. سه، فرمودن از این دوتا اگر دست برداریم، مشکل اینو دارد که فقط اگر بتونه ثابت کنه این حد رو ثابت میکنه، حدوث دیگه، این بقا و استمرار ثابته، این متفرده برای اینکه دست از این مدلول برداریم. اگر بگیم مدلول عمله که حتی حدوث هم ثابت نمی کند، ولی اگر دست از این مدلول برداریم، چون این مشکل مدلولی رو دیروز بیان کرد تو صفحه 312 نه تو 311، اگر دست از این برداریم میگیم فقط حدوث نه بیشتر. یکی هم فرمودن که بخواید از اصالت و صحه در اعتقادات وارد بشید، فرمودن این هم مشکل ده. اگر بگیم قاعدت الیقین میخواد اثبات حدوث متیقن و سابقاً بکنن فقط در مورد اخبار، که این اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد، در مورد اخبار این اشکال پیش میاد، بخواید استصحاب و قاعدت الیقین به این معنا بفرمایید چه استعمال لفظ در اکثر از معنا. اگر بگید اخبار فقط قاعدت الیقین رو میرسونن، دیگه این اشکال استعمال لفظ در اکثر معنا رو نمیتونیم بکنیم، چون اینجا فقط حدوثه، فقط حدوث. چه اشکالی میکنیم؟ 307، 308 که شیخ ثابت کرد این اخبار مختص به استصحاب است. ورود این اخبار در مورد شک در بقائه، نه شک در حدوث، اشکالش میشه 307-308. خب اگر بخوای از راه قاعده فراغ و تجاوز وارد بشی، اشکالش چیه؟ اشکالش این هستش که مدلول قاعده فراغ و تجاوز عمل است، نه حدوث ما تیقنه و سابقه. دیگه چه اشکالی دارد؟ اشکال منات دارد. این منات قاعده الیقین یقین سابق است، منات فراغ تجاوز محل است. البته که این اشکال سه اینجا نمیاد، این اشکال سه دیگه اینجا نمیاد، اینا درست دیروز تکرار کردم که اینا رو خوب جمع جور کنی مسلط بشید انشالله. حالا اگر بگیم معنای سوم قاعدت الیقین، این معنای سومه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید از اخبار که هیچی، چون اشکال این است که اگر از کنار استصحاب بخوایم اینو بفهمیم میشه استعمال لفظ سر از من. بگید فقط اینو میخوایم بفهمیم، استصحاب نمیخوایم بفهمیم. اشکال 307-308 ثابت کردیم که مختص به استصحاب، نمیشه استفاده کرد در این فقط. اگر بخواید از فراغ و تجاوز وارد بشید، این دیگه مربوط به اعماله، نمیتونیم اشکال مدلولی بکنیم. تو این دوتا اشکال مدلولی میکردیم، تو اون دوتا تو این نمیتونیم اشکال مدلولی بکنیم. لذا به خاطر همین میگیم فلقو وچون، چون از جهت مدلولی فراغ و تجاوز میگه اعمال سابقه درست است. ها قاعدت و یقینم به این معنی میگه اعمال قبلی درسته، پس از جهت مدلول اشکال نداریم. لذا فلهو وچون استدلال به قاعدت الیقین به این معنا به فراغ و تجاوز وجه دارد، یعنی فل جمله از جهت مدلول بلا اشکال است. ولی میپذیریم؟ نمیپذیریم. چرا؟ اشکال مناطی داریم، مناطی اشکال به مناطی در حس معنا بود، اشکال به من، اشکال به مدلولی در دوتای اولی بود، اشکال به این که فقط حدوث نبیشتن به اولی بود. سه تا اشکال، دو تا اشکال، یه اشکال. منات در تجاوز عبارت از قاعده تجاوز فراغ، تجاوز محل، تجاوز محل. چرا؟ چون در ادلهش دارد که اگر عبور کردی گذشتی، نکته گذشتن تجاوزه، چون در زمان عمل امام فرمود از کر بودی بیشتر حواستو جمع میکردی، حالا که گذشته اون موقع بدون که حواست بوده حضور رو کامل انجام بدی، همه جایی که باید مصب کنی قصب کنی همه رعایت کردی، هین العمل از کر بودی. ولی منات در قاعدت الیقین نکتهش این است که توی یه زمان یقین داشتی، یقین سابقه، لا تنقض فریم و علا یقینه و امثال اینها، نکتهش یقین است. پس از جهت مناطی با هم فرق کنن، با قاعده فراغ نمیتونیم ثابت کنیم این رو، گرچه مدلولن یکی ولی مناطن دوتا، لذا نمیشه ثابت کرد. اینجاست که اون اشکالی که دیروز عرض کردم مطرح میکنه، میگه البته بدونید عده‌ای از آقایون مثل مرحوم صاحب مدارک، مثل صاحب کشف اللسان رضوان الله تعالی علیه ما، اینا یه اشکال دیگه هم کردن، گفتن اصلا قاعده فراغ و تجاوز با سر اجزاست، اگر از جزئی تجاوز کردی شک کردی در اون بگو صحیح انجام دادی، مربوط به شروط نیست و مثل طهارت، مثل عدالت، امثال اینا، اینا شروط هست، ذاتاً از این جهت نمیگیرن. ببین چون اینا همه نمیگن، شیخ انصاری به عنوان یک اشکال عام به مدلول وارد نکرد، نوشت فلهو وچون، فلهو وچون، ولی اگر بخوایم اینا رو هم بگیم که از حیث مدلول هم دو جان اشکال میشیم، اگر بخوایم کشف الاحسان مطالب مداری کنیم، نتیجه چی شد؟ والحاصل هم بحث تسلیم میکنه، هم قلائه تسلیم میکنه، هم اوسق تسلیم میکنه، هم ایزاق تسلیم میکنه، که پس قاعدت الیقین به هر سه معنایش دلیل حجیت ندارد. تمام، به هیچ کدوم از معانیش دلیل حجیت ندارد. خب حالا که دلیل حجیت ندارد، میریم سراغ اون مثاله. اون مثاله کدوم مثال؟ روز جمعه یقین به عدالت روز جمعه زید داشت، روز شنبه شک می کند در عدالت روز جمعه. میشه؟ قاعدت الیقین دلیل حجیت نداشت، ولی این امر محققی است در نفس انسان ها. قاعدت الیقین دلیل حجیت نداشت، ولی این نحوه یقین و این نحوه شک محقق میشه، مصداق خارجی دارد در نفوس انسان ها. خب حالا اگر اینجوری شد، نسبت به اون سه مورد حکم رو چجوری به دست بیاریم؟ یک، منظور از سه مورد اینه، نفس اون متیقن، نفس اون معتقد، یعنی اون عدالت روز جمعه زید چکار کنیم؟ بگیم عادل بوده روز جمعه یا نبود؟ دو، نسبت به اون نمازی که پشت او اقامه کرد در روز جمعه. سه، نسبت به اون نذر شنبه، یه شنبه، دو شنبه، اسبوع. شیخ انصاری میگه خب قاعدت الیقین که حجت نشد به هیچ کدوم از این معانی تا بخوایم از قاعدت الیقین، ولی دست ما که بسته نیست. اصلا این خاصیت اصول و فقه شیعه است که گسترده است. اینا رو از راه‌های دیگه به دست میاریم، مشکل از ادله دیگه به دست میاریم. مثلا روز شنبه شک میکنم آیا وجوب صدقه بر من؟ میگم براحت، میگم چیزی گفتن نیست. نمازی که پشت او خوندم قاعده فراخ، میگه دیگه تمام شد، صحیح است. و نسبت به اون معتقدمون، نفس معتقد، عدالت روز جمعه زه، بفرمایید که خدمت شما عرض شود که تو اینجا مثل مثلا استصحاب، با استصحاب جوابش میدیم، میگیم بگو که اون عدالت روز جمعه بود. اگر قبل از روز جمعه مثلا پنجشنبه این یقین داشته به فسق، استصحاب فسق میکنه. اگر پنجشنبه یقین داشته به عدالت، استصحاب عدالت. بر اساس اینکه قبل از روز جمعه یقین ما به چی تعلق گرفته بوده؟ به فسق تعلق گرفته بوده یا به عدالت؟ این هم از روی استصحاب حلش میکنیم، گیری که نمیکنیم که، با قاعدت و یقین رو جبر بیداریم. لذاست که بحث تصریح میکنه، ایضاح ظاهرن از ایشان گرفته که ممکنه که در نتیجه بعضی از این احکام جاریه با قاعدت الیقین، مفاد قاعدت الیقین یکی بشه. خب بشه، مگه ما به نتیجه کار داریم؟ ما به دلیل حجیه و اون دلیلی که جاری کردیم به خاطر حجیتش کاریم. ممکنه از جهت نتیجه هم یکی بشه. ملاحظه فرمید؟ چه بخونم خدمتیم؟ و این اریده به قاعدت الیقین معنای سوم را، فقط اعمال ماضیه صحیح است دیگه، بیشتر از این نه. فلهو و چون فل جمله، از حیث مدلول یه چیزی را من اضافه کردم سید عزیزم، فارغ از بیان صاحب مدارک و کشف اللسان. فلهو و چون بناءً على تمامیت قاعدت الشک بعد الفراق و تجاوز المن. اگر این بناءً على تمامیت یعنی چی؟ یعنی فارغ از اون اشکالی که کشف اللسان دارد و صاحب مدارک دارد. اگر اونو بگیم که از جهت مدلول هم نمیتونیم بپذیریم.
حالا فلهو وجه، نتیجهش چی میشه؟ فاذا صلا به طهارت المعتقده، اگر نماز بخواند با طهارتی که اعتقاده. خب طهارت شرط دیگه، اگر بخوایم مدارک و کشف اللسان بگیم اصلا قاعده تجاوز نمیاد، لذا نمیشه بناهن. فاذا صلا به طهارت المعتقده ثم شک فی صحت اعتقاد، صحت اعتقاد این اعتقادم درست بود یا جهل مرکب بود؟ ثم شک فی صحت اعتقادهی و فی کونهی، فی صحت اعتقادهی یعنی چی؟ یعنی فی کونهی متطهرن فی ذلک الزمان بنا علی صحت الصلاة، بنا میگذارد بر صحت الصلاة. خب فلهو و چون فل جمله از جهت مدلول، البته بازم اونم بناهن، یعنی شما پذیرفتی؟ میگه لکن نهو. لکن نهو مشکلش چیه؟ مشکل اثبات قاعدت الیقین به معنی ثالث به وسیله ادله فرا، لکن نهو لیس من جهت اعتبار الاعتقاد السابق. گفتیم که بنا میذارد، ولی این بنا گذاشتن من جهت اعتبار اعتقاد سابق نبود، یعنی به منات قاعدت الیقین نبود، بلکه به منات تجاوز محل بود. پس اینا دو تا منات هست، به درد نمیخورن. شاهدش هم میدونید چیه؟ شاهد این که من جهت اعتبار اعتقاد سابق نبود، میگه شاهدش هم این استش که اگر اصلا از قبل یقینی براش حاصل نشده بود، یقینی نداشت، بشکردی؟ این که میخواییم بگیم ببینید منات در تجاوز محل است نه یقین سابق، میگه به شاهدش اینجاست. اگر اصلا هیچ گونه یقین سابقی نسبت به طهارت، نسبت به عدالت اینا نداشت، بعد از اینکه با طهارتی که گرفت نماز خون شکر، قاعدت اعتراف جاری میشه، میگه تجاوز از محل شک کردید از صحتش، بگو صحیح بوده، نمازی هم که باش خوندی درسته، بدونی که هیچ گونه اعتقاد ثابتی باشه، چون مناطش تجاوز محله، مناطش یقین داشتن قبلی نیست. و لذا این که لیس من جهت اعتبار الاعتقاد سابق لو فرز فسابق قافلن، اگر اصلا در سابق غافل بود، یعنی چه غافل؟ یعنی غیر معتقدن به شیء، معتقد به چیزی نبود اصلا، من طهارت و حدث. بعد اومد چیکار کرد؟ بعد اومد خدمت شما عرض کرد که طهارتی گرفت، بر اساس این طهارت نماز خوند، بعد شک کرد که این طهارت درست بود یا درست نبود، قاعده فراغ جاری میشه. چرا؟ چون نکتهش تجاوز محل به یقین سابق کار نداشته. بنا علی صحه ایزن، ایزن یعنی چی؟ مثل اون بالایی که نسبت به قبل اعتقاد داشت، اعتقاد سابق وجود داشت. چرا بنا؟ من جهت ان شک فی الصلاه بعد الفراغ از صلاه لا اعتبار بهی علی المشهور بین الاصحاب، چون اینا مناطشون این است تجاوز از محل که شد شک کردین، شک اعتباری ندارد، شک که بعد تجاوز محل تأثیری نداره، میخواد یه معتقد سابقی باشد، میخواد معتقد سابقی نباشد. این خلافن لجماعتن چطور؟ چون نوشت فلهو وجهن بناءن علی تمامیت، حالا میخواد اون بناءن علی تمامیت رو بگه، بگه این که گفتیم فلهو وجهن اونم بناءن بودا، ولی اگر قول صاحب مداره کاشف و لسامینا رو قبول کنیم، نمیتونی بنابر صحت طهارت بذاریم، بنای بر خدمت شما عدالت و اینا بذاریم. چرا؟ چون اینا از مقوله شرطن، با اونا میگن قاعده تجاوز فقط مربوط به اجزا است. خلافاً لجماعت من متأخر المتأخرین که صاحب المدارک و کاشف اللسان، چطور خلافاً اینا میگن؟ چی گفتن؟ حیث من آ من کردن البنا علا صحت تواف را ازا شک بعد الفراق فی کنه، ازا شکه بخونه که ما اون فی کنه زمینه سازگار بشه، ازا شک المکلف بعد الفراق فی کنه المکلف معد تهارته، چون قاعده فراق در مورد تهارت که از شروط جاری نمیشه. و ظاهر کما یظهر من الاخی، ظاهر همون چوری که ظاهر می شود از اخیری، اخیری یعنی صاحب کشف اللسان، کشف اللسان، انهم اون جماعت یمنعون القاعدت المذکوره، قاعده فراغ و تجاوز رو من می کنن در شروط، فقط جاری می کنن در اجزا. یمنعون القاعدت المذکوره فی غیر اجزاء العمل مثل شروع، میگن در شروع جاری نمیشود. لذا فتوا هم دادن، گفتن اگر شک کردید در طهارت، اومده بودید با اون طهارت طواف کرده بودید، طواف رو باید تکرار کنید. چرا؟ چون میگن قاعده فراغ جاری نمیشه. و لعل بعض الکلام فی ذلک، لعل آنکه این لعل میگه ولی واقعا بحث میکنه، این لعلیست که به واقعیت میپیوندن. لعل بعض الکلام فی ذلک، کلام این دو بزرگوار صاحب مدارک کاشف اللسان، سیجی و انشاءالله تعالی فی مسئلت اصالت صحف الافعال انشاءالله تعالی. حاصل الکلام فی هذا المقام، نتیجه گیری کنیم که دیگه وارد امر ثالث بشیم. نتیجه گیری امر ثانی، امر ثانی در مورد چی بود؟ گفتیم در استصحاب شک در بقا نیاز داریم، وگرنه اگر شک در حدوث باشد اسمش قاعدت الیقین است، استصحاب نیست. نه لغتا استصحاب است نه اصطلاحا استصحاب است. بعد به تبع این شرط در استصحاب که باید شک در بقا باشد، دیگه وارد قاعدت الیقین شد. شیخ انصاری فرمود قاعدت الیقین سه معنا دارد، هیچ کدوم از سه معنا دلیل حجیت نداره. و حاصل الکلام بقر رو ببینید جلد 826، ایزاه رو ببینید جلد 2825، قلائد رو ببینید جلد 2377، همه نوشتن حاصل الکلام که قاعده یقین به هر سه معنایش دلیل حجیت نداره. و حاصل الکلام فی هذا المقام، کدوم مقام؟ بحث از قاعدت الیقین. هو انه از اعتقد المکلف قصورا او تقصیرا، اگر یه اعتقادی براش حاصل بشه، یه یقین سابقی حاصل بشه، حالا قصوری باشد اون اعتقاد، قصوری باشد یا تقصیری باشد. رفته اگه کسایی پرسیده که اینا اصلا حرفشون هیچ اعتباری نداره، تقصیری باشه یا قصوری باشه، نه این به نظرش اومده اینا حرفشون حرف حسابیه، بعدا مشخص شده که نه بابا اینا آدمای اونچنانی هست. از اعتقاد به هر حال اعتقاد پدید آمده، اعتقاد به عدالت زید درش پدید آمده، یا از ابتدا رفته از آدمای پرسیده که به درد نمیخورن فساق، یا نه به ظاهر زی صلاح ولی بعدا کشف خلاف شد. قصورا و تقصیرا، از اعتقاد مکلف قصورا و تقصیرا به شیء فی زمانه، اون شیء میخواد موضوع باشد مثل عدالت طهارت، موضوعا کان اون شیء او حکمن، حکمن مثل طهارت مثل نجاست، اجتهادیان باشد خودش مجتهد باشد و این اعتقاد براش حاصل شده باشد، اعتقادن اجتهادن پدید آمده باشد، او تقلیدیان مقلد باشد این اعتقاد از راه تقلید براش فراهم، هر کدوم که باشد اگر یقین سابقی اعتقاد سابقی بود، ثم زال اعتقاده، روز شنبه شک کرد که اون اعتقاد و یقینم مطابق با واقع بود یا نبود. 302 شروع این بحث، فلا ینفع اعتقاد و سابق قاعدت و یقین، هیچ فایده ای نداره، دلیل حجت نداره. فلا ینفع اعتقاد و سابق فی ترتب آثار معتقد، بلکه برای معتقد باید رجوع کند به استصحاب، قبلش رو یقین سابق قبلیش رو ببیند اون رو استصحاب کند. فی ترتب آثار المعتقد بل یرجع، پس لا ینفع اعتقاد سابق. خب میگی تکلیفش چی، چیکار باید بکنه؟ همینجور بمانه؟ خب قاعدت الیقین حجیت پیدا نکرد، ولی این نحو یقین و شک در افراد بشر تحقق دارد که میگه خب آمان برای تکلیف باید. بل یرجع، این آقایی که این وضعیت رو داشت، این مکلف، بعد از زوال اعتقاد یرجع الى ما یقتضی الاصول به نسبت الى نفس المعتقد، استصحاب. ببینه پنجشنبه فسخ بود، عدالت بود، هم استصاب کنن. و علل آثار المترتبت علیه سابقا، اون نمازی که پشت او خون، اون نمازی که با اون لباس خون، بگه قاعده فراغ جاری میکنم صحیح است. آثار مترتبه بر اون اعتقاد لاحقا، روز شنبه وجوب تصدقی به عهده‌ام هست، یه شنبه هست، دو شنبه هست، خب اینا هم که برائت جاری کن، چه که در اصل تکلیف لاحقا تمام شد الحمدلله. این امر ثانی، امر ثانی شیخ انصاری نتیجه گرفت. امر اول، شرط اول استصحاب آن بود که علم به بقای موضوع داشته باشه. امر ثانی شک در بقا باشه. تمام بفرمایید.
این مثال که زدید، حتما استصحاب فسق فراغ
اینو یادتونه تو المجز اصول فقه هم داشتیم؟
فراغ
هم میگفتن حاکمه دیگه. خودش شیخ هم میاد بعدا خواهد آمده.
بعضی باشم تو بحثای فقهی حکمش متفاوت میشه، مثل
بحثای فراغ
ها
نمیگیره، مثل بحثای زکات و اینا شرمش میشه. بله من موردی تدبیر شیخ هم فرمود الا ما یقتضی اصول بر اساس مجرا. من بر اساس مثالی که داشتم قاعده فراغ رو تطبیق دادم.
بعد با اجزا این ها بعضیش تداخل میدونه.
خب قاعدتا همینطوره،
چون مثلا در صلات و این ها درست میشه.
بله همون تبدل قطع یادتونه، تنبیهانی که مرحوم مظفر فرمود، کسی که قطع پیدا کند بعد متوجه شد قطعش نادرست است، یا به وسیله قطع دومی متوجه بشه قطع اولش، یا به وسیله حجت معتبره. بله اونجا مطرح شد. الامر الثالث، امر سوم در بحث استصحاب، شروط استصحاب. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگه یادتونه تو یکی از تنبیهات داشتیم، کمان که اول کتاب هم باز داشتیم، تو امر رابعه خدمت شما هر شود که اول کتاب و در تنبیه دوازدهم تنبیهات استصحاب گفتیم به این که اگر استصحاب به ملاک اخبار شد حجت، یعنی شد یه اصل تعبدی که نظر شیخ انصاری این شد، ملاک و منات جریان استصحاب چیست؟ گفتیم نباید علم به زوال حالت سابقه پیدا کنیم. تا زمانی که علم به زوال حالت سابقه پیدا نکردی استصحاب میکنی. بله اگر علم به خلاف حالت سابقه یا زوال حالت سابقه پیدا کنی دیگه ولیکن انقص و به یقین آخر. خب این یقین دیگه می شود حجیت داره، بعد به این مقتضای این یقین عمل بکنه. شیخ انصاری می فرماید که اگر علم به ارتفاع داشته باشید، ارتفاع یعنی زوال حالت سابقه، دیگه استصحاب بی استصحاب، چون تو جلد یک خوندی بعد یقین و علمتون عمل کنه. اگرم علم به بقا داشته باشید، اینجا جای استصحابه، اما موضوع استصحاب شکی در بقا بود، این دومی امر دوم و شکی در بقا میکرد. اگر علم به بقای عدالت داری استصحاب کنی، باید به مقتضای علم دیگه، باید مقتضای اینجا جای استصحاب نیست، چون هیچ کدوم اینا شکی در بقا را ندارن. خب اینا رو واسه چی میگه؟ اینا که گفته و تکرار واسه چی؟ این مقدمه است برای ورود یک بحثی. اگر استصحاب اقتضا کند مثلا طهارت را بینه بیار بگه نجاست، اونجایی که اماره معتبره برخلاف داریم. یادتونه وقتی داشتم تنبیه دوازدهم رو میگفتم، هی گفتم اون زنه به خلاف حالت سابق باید از اماره غیر معتبره به دست بیاد، اماره معتبره انشالله بحثش میاد، اینجا بحثشه.
اگر به خلاف استصحاب ما اماره معتبره داشته باشیم، چون گفتیم ملاک جریان استصحاب این است که علم به زوال حالت سابقه نداشته باشی. بیانه که علم که نمیاره که وجدان، اگه ظن حجت است، آیا بازم استصحاب جاری کنیم یا دیگه نمیتونیم استصحاب جاری کنیم؟ میدونید ریشه اشکال از کجا پدید آمد؟ چون گفتیم بر اساس اخباری که چیندیم، علم به زوال حالت سابقه اگر پیدا کردی دست بردار، تا زمانی که علم پیدا نکردی دست نباید برداری، استصحاب جاریست. خب حالا بیانه علم که نمی، علم وجدانی که نمیارد که میشه؟ یعنی من علم به زوال حالت سابقه پیدا نمیارم اگر بیانه میگه نجس است که. حالا چی کار کنیم؟ آیا بیانه جانشین این علم وجدانی میشه یا نمیشه؟ شیخ انصاری میگه لا ریبه که جانشین میشود، لذا همه قائلن به این که اماره معتبره مقدم است بر استصحاب، مقدم است و تسلیم میکنن. ایزاه میگه قال الاستاذ که هیچ خلافی در این بحث نیست، همه قائلن. دو تا توهم خلاف شده که شیخ انصاری یکیشو قبلا بحث کرد، یکیشم بعدا خواهد آمد. لا خلاف در این که همه میگن اماره معتبره مقدم است بر استصحاب. به چه معنا؟ یعنی علم تعبدی جای علم وجدانی می نشیند. این که گفتیم علم به زوال حالت سابقه، علم چه وجدانی چه تعبدی، علم تعبدی علمی دیگه، یا تو تعبیر علمی می کردیم علمی فهمید. خب ها الان ببین تا اینجا اومده، الان خواستم بگم اونی که اختلاف است این استش که چجوری تقدم دارد بر استصحاب، این میشه موضوع بس هم رسانه. به چه نحوی از اقسام تقدم امار مقدم است بر استصحاب؟ آیا تخصیص؟ آیا حکومت قصدی؟ آیا حکومت قهری؟ آیا ورود؟ به کدوم بچ؟ شیخ انصاری میگه همش قائل نه. البته حکومت قهری در کتاب نیومده. مقرر سید می‌نویسه استاد در بعضی از دوره‌های قبل، یعنی سید صاحب قوه قائل بوده به حکومت قهری، ولی در دوره‌های بعد برگشت قائل شد به ورود. بشه شیخ انصاری میگه ما قائلیم به حکومت، عده‌ای قائلن به تخصیص، و مثل صاحب فصول قائل است به ورود. مقرر درس سید، حاشیه سید، میسه استاد در بعضی از دورهای در حکومت قهری بود، ولی در این دورهی که به ما درس داد رسائل رو اشتادیگن، ورود رو با بیانی غیر بیان صاحب فصول تقویت کرد. میشه؟ تقویت. خب من برای که این عبارات رو درس دارم تا اینجا عبارت رو بخونم، بعد یه کوچولو این چهار تا اصطلاح رو یادآوری کنم با تذکر به یه نکته‌ای که اول جلد دو براءتم مفصلا روش ایست کردم و عرض کردم این نکته نکته بسیار مهمیه که حالا عرض می‌کنم دوباره. ببینید این مقدار الامر الثالث ان یکون کل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه، ارتفاع رو عطف بفرمایید به بقا، ارتفاع ما احرز حدوث و سابقاً غیر معلوم. نه علم به بقا داشته باشیم نه علم به ارتفاع، چون استصحاب جاری نمیشه، باید علممون عمل کنیم. فلو علم احد و هما، احد بقا و ارتفاع، فلا استصحاب، استصحابی است.
هازا این عدم استصحاب مع العلم بالبقاء او الارتفاع واقعا من دلیل قطعی واقعی واضح. اگر دلیل وجدانی داشته باشیم اینکه نمیشه استصحاب کرد این واضحه. چرا؟ چون گفتیم ملاک این است که علم به زوال حالت سابقه نداشته باشیم و شک در بقا داشته باشیم. خب اگر علم به زوال حالت سابقه داشتیم ولیکن انقص و به یقین ناخر، اگر علم به بقا داریم دیگه شک در بقا نداریم، استصحاب نمی کنیم. که هذا این عدم استصحاب مع العلم بالبقاء او الارتفاع واقعا علم واقعی داشته باشیم، از کجا به دست اومده باشه این علم؟ من دلیل قطعی واقعی که علم آور باشد واضحون. هذا واضحون. انما الکلام در چی؟ ها در اماره معتبره. انما الکلام تو این عدم جریان استصحاب فی ما، در موردی که مثل بینه، مثل خبر واحد ثقه. انما الکلام فی ما اقامه و شاره، در اون چیزی که اقام اون چیز را شاره، مقام العلم بالواقع، جانشین علم بالواقع کرده. فا ان شک، میگی چرا در این انما الکلامه؟ انما الکلام چرا در این کلامه؟ این فا تعلیله. چرا تو این کلامه؟ لأن شکل واقعی فی البقاء والارتفاع لا یزول مع این ما اقام مقام. چون این که علم نی که وجدانه، شکی که برطرف نمیشه. ولا ریب فی العمل بهی به این ما اقامه و شاره دون الحالت سابقه استصحاب عمل نمیشه. ببینید بحر و جلدش 27 بلم یخالفی احدون علت تحقیق ایزا جلدش 826 لکن شعنه فی ان العمل به اون ما اقامه و شاره من باب تخصیص عدل استصحاب، استصحاب جاری می شود الا جایی که اماره معتبره برخلاف باشه، یا از باب تخصص است یا از باب حکومت است. بگو تو پای تخته تخصص ننوشتی، تو نوشتی ورود، هم کلمه ورود رو تکرار کردی، شیخ نوشته تخصص. این تخصصی که اینجا نوشته شیخ به معنای وروده. شیخ و استاد بزرگوارم یکیشون در دست خیلی حساسیت داشت که بحر اشتباه کرده، ایزا اشتباه کرده، ایشون بحر و ایزا رو تصریح می‌فرمودن که اینا تصریح کردن این تخصص وروده. فرمودن چرا برداشتن تخصص کردن ورود؟ شیخ گفته فرموده تخصص، اینم تخصصه. مشکل؟ ولی به قلائه، ایزا، سیه، اوسط همه تصدیق کردن این تخصص وروده، این تخصصی که در اینجا هرچی شاگرد و شاگرد و شاگرد همه تصدیق کردن تخصص. با ایش همه غلط فهمیدن؟ این به خاطر این است که ما اونجا به شیخ استاد ببینید، یه وقتی خوندن مطلبه، یه وقتی رسائل دست بودنه. نمیخوام میگم ما که هرچی داریم از استادامون داریم، خدای من شاهده من هنوز اساتیدم رو میبینم هیچ وقت به وزان اونا نمیشینم، خم میشم. در هنوز حاج آقای شورگچی رو میبینم باید خم بشم دستشو بزنم، چون آغاز میکشه دستشو. ولی اینجوری رفتم. ولی شیخ استاد این مطلب دامزلو نسبت بهش غفلت داشتم. بابا این تخصص و تخصیص و اینایی که زمان شیخ به کار داره اینقدر منقر نبوده مثل امروز. این اون نکته اساسیست. صاحب به جاهای متعددی تصریح میکنه این تخصیصی که استاد اینجا فرموده حکومت ها، اینا که اینقدر منقه نبوده. که من بارها عرض کردم شما در کلام فقهای صدر بارها میبینید میگن این دلیل حاکم است بر این دلیل، هزاری بشینید باش کلنجار برید، این حکومت که شما در الموجز اصول فقه خوندید نیست، اون حکومت به معنی مقدمه، منظورشون از حاکم همین تقدمیست که ما میگیم، نه حاکم اصطلاحی. باران که اون تخصیص بوده. پس با کتب قدما حتی شیخ، یادتون دیگه مرحوم مظفر وقتی رسید به حکومت گفت اینا شیخ ابدا کرد، پیش کردی؟ البته تو کلمات مرحوم صاحب جواهر هم حکومت و اینا تعابیر شد، ولی شیخ اینا رو منقح کرد و تنظیم کرد و درست حسابی بیان شد. اون قضیه‌ای هم که نفر بوده بودن شش ماه بیا درسم بشین، دو ماه بیا درسم بشین بفهم اینا یعنی چی، میشه؟ ولی حتی تو کتاب خود شیخ هم اینا به وزانی که امروزی ها حساسیت دارن به کار ببرن به کار نرفته. لذا اینجوری نیست که حالا چون فرموده تخصص تر، چون فرموده تخصیص تخصیص، نه، چون فرموده حاکم حکومت. البته اصل این است که تا میتونیم بر همون معنا هم بکنیم بکنیم ها، این هم هست، ولی لزوما این گونه نیست. این گونه معامله نکنید. به اضافه این که خب اصلا تخصص اینجا باید ورود باشه، چون اصلا با معنای ورود سازگاره نه با معنای تخصص. یعنی وقتی داریم شرحش میدیم با معنای ورود اصطلاحی. و جالب اینجاست که خدا رحمت کنه این صاحب بحرو، یعنی من هر چی رسائل دست دادم به مشکلات جا خوردم، همونه که بعضی از آقایان میگن چرا این آبدی بر اساس بعدا اینا، چیکار داریم به این حواشی اینقدر این آبدی حواشی دست میده؟ خب وقت ببینید که درسشون به بزنگاه ها غلط تدریس میکنن. خدا رو رحمت، میگه در درس به استاد گفتیم که چرا اگر وروده شما میگه تخصص تخصص به کار برد، استاد جواب داد این تخصص و تخصص اصطلاحی نگیرید، منظورم این بوده، عدم و شمول، منظورم از تخصص عدم و شمول بوده، لغوی بوده، ولی این همون وروده. خدا رحمت کنه صاحب بحر رو. حالا هی با استاد کرنجان نه نه این تخصصه، تخصص او کرنجان نه رو، خب دیگه بابا خود بعد تسلیم میکنه. ما فقط اول بحر رو نخونیم، همین کلمه اول قشنگ بخونیم، دل بدیم به دست، دل دادن میخواد. اونی که متاسفانه امروز در حوزه ها بسیار کم رنگ شده، ساندیویچی بزن در روی، خب البته نتیجه هم نمیگیره. شما آینده این حوزه رو ببینی، البته تأسف انسان میخوره، ولی بزن در روی و ولش کن و حالا چه نکته ای دارد و خب دیگه، خب همین جا میشه. من که بارها عرض کردم چطور آیت الله وحید وقتی میخواد درس بده اینقدر بار، نه یه مورد، نه دو مورد، نه سه مورد، خود که درس چاپ شد دیگه، هی میفهمد اینی که میگم چون بعد تو حاشیه فرموده که از شیخ اینجوری پرسیدی. خب چجوری اینا بحر رو خوندن؟ خب اگر اینا گنده های حوزه ها رد چنان رو که رهروان رفتن، رابعی میگه من قاعده ها قبول ندارم، رد چنان رو که رهروان. خب هر جور که خودت قاعده قبول داری برو. اینجوری ببینید شما بحر رو جلد 8-28 واعتذر عن، وقتی بهش گفتیم استاد اعتذار آورد که منظورم از تخصص عدم شموله، عدم شموله ولو به ملاحظت دلیل. خب این اسمش وروده، اصطلاحا اسمش وروده، تخصص به کار رفته. اون وقت این سیده، مرحوم سیدی که شاگرد سید شیرازی است، خودش میگه من ورودی هستم، نه به بیان ورودی که صاحب فسوق. همه اینا رو بزنیم کنار، هی بخوایم بگیم نه تخصص تخصص باش. سید رو ببینید جلد 3-348 و حاشیه 1 مقرر 349. ایزاه رو ببینید جلد 2-826. قلائد رو ببینید جلد 2-378 تصریح میکنه اون چه که استاد تعبیر کرده ازش در کتاب به تخصص این ورود است. بالاتر از همه اینا همونی که میگم بعد گفته به استاد اینجوری گفتیم اعتذار، اینجوری جواب دادن. بفرمی داره خانجا
هر کدوم از فرس کنید که اگر اونقدر منطقه نبود اون زمان چطور زنباشی مثل بحروی رو همون موقع تذکر دادن تو رو فرمود که خود شیخ اعتراض انتظار رو بردن
هرش. نه آقای خانجانی، شیخ رو اینا زحمت کشی دیگه، یواش یواش آشتیانی که مقدمه بر شیخ نی که، یا معاصره با شیخ که نیست که، شاگرد شیخه. اینا دیگه سعی کردن با اون چیزایی که شیخ این چهار تا اصطلاح رو گفت، ولی خودش چون تازه داشته اینا رو خوب از هم جدا می‌کرده آنچنان حساسیت به کلمه نداشته، نه که تو هیچ موردی هم شیخ تحفظ نداشته، اینو نگفتیم، گفتیم ولی اینجوری هم نبوده که در متن رسم المکاسب هر کدوم از این اصطلاح رو میگه به وزارش میشه. عرض کردم یه جای دیگه، حالا من الان اون جای دیگه رو بحثم نیست، ولی سر جای خودش آدرس دادم، تصریح میکنه میگه این تخصیصی که استاد فرمده تخصیص اصطلاحی نیست، این حکومته. ولی مرحوم صاحب بحر و اینا به بعد دیگه یواش یواش سعی کردن که سر جای خودش به کار ببرن. این تناقضی نیست؟
خودش که مثلا تأسیس میکنه، خودش تربیه میکنه، این تحفظ داره که همون رو به کار برای جا بیفته، را خودش به برعکس به کار ببره، یه مقداری از این جهت شد.
خب این به خاطر این که اول بوده، بله از اون موقع تأثیر، ولی شیخ انصاری که این درس ها رو که از اون روز اولی که اینا رو تنقیح کرد که ننوشت، اینا رو اول نوشته بود، گوش کردید؟ اول قطع زنگ یادتونه از نوادش خوندم، اینا همه برگاهی بود که شیخ قبلش تحقیقاتش رو نوشته بود، همون که حاشیه رحمت الله میگه اینا مسودات استاد بوده، اینا چک نویسای استاد بوده. میشه خب بعد یواش یواش ما هم همینطوری. الان چرا بعضیا از آن حساسیت دارن هی دوره چهارم دوره پنجم؟ بلکه هی وقتی یه دور میره اول یه دور میاد آخر، هی دوباره دستش میاد. میشه دوره اول و دوره دوم دوره سوم این آقایون تا دلتون بخواد برگشت میکنن، هی میگه شما قبلا اینجوری گفتی، میگه خب دیگه نه دیشب دیدم اون غلط. اونا بعد دوره بعد که میشه اون اولیه رو، همین مبسوطای آقای صبحانی، مبسوط اولی، مبسوط تصحیح دومی، مبسوط الان مبسوط تصحیح دوم سومی هم داره میاد، یه جلدش دوباره داره تصحیح میشه. اون چرا وقتی دوره ششم میشه دوره هفتم میشه دوره هشتم هی برمیگرده اون حالا شما اگه دوره دوم و سوم و چهارم دیدی بعد بگی خب آی صبحانی چرا اینجا اونجوریه، میگه خب این بر اساس علم اون دوره بوده دیگه، برمیگردن. شیخ هم اینطور بوده. لکن نشن فیان زمینه که عرض میکنم اصلا وقتی میخوایم تطبیق بدیم نحوه رو اصلا به تخصص نمیخوره، تخصص اصطلاحی نمیخوره، به ورود اصطلاحی میخوره، ولی شیخ استاد بزرگوارم حساسیت داشت، هی هم میتازون به صاحب بحر و صاحب ایزا که من نمیفهمم که چرا اینا برداشتن تخصص رو ورود کردن. لکن نشانه فی ان العمل بهی من باب تخصیص ادله استصحاب یا من باب تخصص، نظر شما چیه؟ نه تخصیص نه ورود، الظاهر انه من باب حکومت. ان شاء الله تعالی بعدش فردا استغفر الله. الحمدلله.